محمد رسولوف از مرزهای ایران گذشت و به جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره کن رسید. از خبرنگار رادیو فردا در مراسم اختتامیه این جشنواره خواهیم شنید. علی خامنه‌ای میگوید ابراهیم رئیسی مظهر شعارهای انقلاب بود. به تحلیل این سخنان میپردازیم. و اما معاون زنان ریاست جمهوری در ایران آمار خشونت علیه زنان را نگران کننده ندانست. با یک پژوهشگر مسائل زنان در مورد این سخنان گفتگو میکنم. شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، جایزه ویژه هیئت داوران 77مین دوره جشنواره فیلم کن به فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف کارگردان ایرانی اهدا شد. مقامات امنیتی ایران قبل از جشنواره فیلم کن آقای رسولوف را تحت فشار قرار داده بودند تا این فیلم را از جشنواره خارج کند، اما اون به این خواست تن نداد. در نهایت پس از فشارهای امنیتی این کارگردان اواخر اردیبهشت ماه ایران را ترک کرد. فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف در ارتباط با اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران است. بازیگران آن حجاب اختیاری دارند و بدون مجوزهای رسمی جمهوری اسلامی تولید شده است. دقایقی پس از اهدای این جایزه به محمد رسولوف گفتگویی داشتم با همکارم بابک غفوری آذر که در محل برگزاری این مراسم حضور دارد.
مراسم اختتامیه 77مین دوره جشنواره فیلم کن دقایقی پیش برگزار شد و برندگان این دوره شناخته شدند. محمد رسولوف نماینده امسال ایران در بخش مسابقه کن برنده جایزه ویژه داوران این دوره جشنواره کن شد. تا پیش از برگزاری مراسم اختتامیه بسیاری از پیشبینی ها بر این بود که احتمالاً آقای رسولوف برنده جایزه بشه و حتی بسیاری صحبت از دریافت جایزه نخل طلا می کردن، اما نهایتاً این جایزه با آقای رسولوف داده شد. جایزه نخل طلا به فیلم آنورا ساخته شان بیکر رسید. در صحبت‌های خودش آقای رسولوف ابراز امیدواری کرد که توجه جهانیان به سمت آنچه در ایران در حال وقوع هست جلب بشه. گفت قلب من نزد مردم ایرانه که به گفته او هر روز با یک فاجعه از خواب بلند میشن.
قبل از هر چیز میخوام از کروی فیلم که موفق نشدن به اینجا سفر کنن و در ایران به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی هستن یاد کنم، از بازیگرا، فیلمبردار، صدا بردار و همه کسایی که کمک کردن اونجا تحت فشار حاکمیت ستمگر و مستبد جمهوری اسلامی هستن. از احوالات هم میتونم بهتون بگم که یک حالت دوگانه ای دارم. خیلی خوشحالم برای این جایزه و در این حال قلبم در کنار مردمم در ایران هست که هر روز و هر ساعت و هر صبح با یک فاجعه از خواب بیدار میشن. من میدونم وضع دنیا در جای جای مختلف میتونه خیلی ناراحت کننده باشه، ولی میتونم درباره ایران به شما بگم که مردم ایران به گروگان گرفته شدن. از فستیوال تشکر میکنم، از بازیگرای زن این فیلم که بسیار شجاع بودن، دختران شجاعی که الهام بخش ساخت این فیلم بودن، از پخش کننده ها، از همه کسایی که کنار من وایستادن این فیلم رو درست کردیم، از تهیه کننده های مشترک و عزیزم و خصوصا یه بار دیگه از بچه هایی که اینجا نیستن، از گروه و بازیگرهایی که اینجا نیستن یاد میکنم. و همین الان که من با شما حرف میزنم، جورنالیستا، استاد دانشگاه، هنرمندا، خیلی افراد زیادی توی زندان های جمهوری اسلامی هستن که باید درباره شون حرف زن. مشخصا میخوام درباره توماج سالهی حرف بزنم، یک خواننده که به اتهام آفرینش هنری زیر حکم اعدامه. اجازه ندید جمهوری اسلامی با مردمش این کارو بکنه.
صحبت‌های احساسی بود. کل سالن لومیر کاخ جشنواره کن به احترام آقای رسولوف به پا خواسته بود و ایشون رو تشویق می‌کرد. در واقع می‌تونیم بگیم به داشته‌های سینما ایران جایزه دیگری اضافه شد. جایزه قابل توجهی هست در با فیلمی که توجه بسیاری از منتقدان رو جلب کرده بود، در بسیاری از نظرخواهی‌ها جز بهترین‌ها قرار داشت، در صدر قرار داشت. یک جور اجماعی وجود داشت که احتمالاً آقای رسولوف به جایزه میرسه که نهایتاً به این جایزه رسید. در مراسم اختتامی هم البته برندگان دیگری بود، از جورج لوکاس با حضور فرانسیس فورد کوپولا، دو فیلمساز بسیار معروف و قدیمی دنیای سینما و از سینمای آمریکا تقدیر شد. بعد اشاره بکنیم به جوایز دیگری هم که داده شد، از جمله جایزه بزرگ هیئت داوران که به یک فیلم ساخته یک فیلمساز زن جوان هندی رسید. و خب این نتیجه هیئت داورانی بود که گریتا گرویگ ریاست میکرد و اکثریتش هم با زنان بود و تا حدودی هم میتونستیم توجه به زنان و مزامین مرتبط با زنان رو در فیلم های برنده ببینیم.
اما بابک، یکی دیگه از فیلم های خبرساز ساخته یک کارگردان ایرانی علی عباسی بود، فیلمی که درباره بخشی از زندگی دونالد ترامپ ساخته شد به نام کارآموز. آیا این فیلم تونست توجه منتقدان و داوران رو به خودش جلب کنه؟
در مراسم اختتامیه که جایزه داده نشد به فیلم کارآموز آقای عباسی و میتونیم بگیم دست خالی بود. در میان منتقدان هم نگاه ها نسبت به فیلم آقای عباسی تا حدود دوگانه بود، برخی استقبال کرده بودن از فیلم اما برخی زیاد از این فیلم به ستایش یاد نمی کردن. میتونیم بگیم که در مقایسه با مثلا فیلم عنکبوت و مقدس آقای عباسی، استقبال ها به گرمی اون فیلم نبود و این چیزی هم که در مراسم اختتامی رویداد تا حدودی بازتاب همین اتفاق بود.
با بابک غفوری آذر همکارم که در محل برگزاری اختتامیه 77مین دوره جشنواره کن حضور داشت گفتگو می‌کردم. علی خامنه ای صبح روز شنبه در دیدار با خانواده کشته شدگان سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی، او را مظهر شعارهای انقلاب خواند و با باشکوه نامیدن تشییع او گفت حضور مردم نشان داد که ملت ایران زنده است. به گفته علی خامنه ای، حضور مردم در عمل ثابت کرده که ملت ایران به رئیس جمهور و کسانی که مظهر شعارهای انقلاب بودند چه دلبستگی و وفاداری دارند. ساعتی پیش در گفتگو با محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، از او در مورد این تعبیر علی خامنه ای پرسیدم.
وقتی حکومتی صندوق رأی رو جمع میکنه یا به شکلی بیخاصیتش میکنه، کاری که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، هم به لحاظ پیشینی هم پسینی بیخاصیتش کرده. پیشینی نظارت استصوابی رو گذاشته و پسینی هم اعتماد به سلامت انتخابات رو از بین برده، به خاطر اینکه سازوکار نظارتی مردمی وجود نداره. توی چنین شرایطی مشروعیت حکومت‌ها در خطر قرار می‌گیره، وضعیتی که همه حکومت‌های استبدادی باهاش مواجهن. اینجا وقتی در مقابل نگاه دنیا قرار می‌گیرن که اونها رو نامشروع می‌بینه و نامشروع می‌دونه، به دنبال بهانه‌ها و تصویرهایی می‌گردن که جایگزین اون مشروعیتی بکنن که ندارند. اینجور وقت‌ها تصویرهای جمعیت‌های زیاد خیلی به کارشون میاد. منتها این دو تا ایراد داره. ایراد اولش این هست که اگر قرار باشه جمعیت زیاد مشروعیت بیاره و رفراندوم باشه، اون وقت وقتی مخالفان شما هم جمع شدن و به همون اندازه بلکه بیشتر جمعیت به خیابان آوردن، اون وقت باید در این رفراندوم رأی رو به اونها داد. مثلا در ماجرای جنبش سبز در سال 88، راهپیمایی اعتراضی 25 خرداد، به گواهی شهردار وقت تهران 3 میلیون نفر آمده بودن در خیابان. خب وقتی به اونجا میرسن چی میگن؟ این مشکل اوله که وجود داره. مشکل دوم این هست که وقتی شما به مخالفان خودتون اجازه تجمع نمیدید، تجمع در خیابان یک طرفه و حکومت یک نفره هیچ وقت معنای رفراندوم نداره. اگر شما قراره خیابان رو ملاک رفراندوم و مشروعیت بدونید، تنها وقتی میتونید این کارو بکنید که به هر دو سوی ماجرا اجازه اردوکشی خیابانی به تعبیر خودشون بدن. اون وقت وقتی دو طرف آمدن در خیابان، تازه اونجا بتونن با عدد و رقم بسنجن.
آیه اکبرین، یکی از روزنامه‌نگاران در شبکه اجتماعی ایکس یه رشته توییتی رو منتشر کرده و بر اساس اون محاسبه کرده که در شهرهای قم، تبریز، تهران، مشهد سرجم چیزی کمتر از 2,500,000 نفر حضور داشتن. خب این کاری رو که یک روزنامه‌نگار با توجه به عکس‌های موجود میتونه انجام بده، نزدیکان آیت الله خامنه ای نمیتونن انجام بدن یا انجام میدن و اطلاعات غلط بهش منتقل میکنن، یا اساساً آقای خامنه ای اونجوری که دلش بخواد تفسیر میکنه حضور کسانی رو که به چشم داره میبینه و در خیابون‌ها حضور پیدا کردن و حتما خودش از سازوکار به میدان آوردن گروه‌هایی از جامعه با خبر هست که چطور اونها در واقع تطمیع میشن یا تهدید میشن برای حضور در چنین مجامعی. پشت این پرده این صحبت‌های آقای خامنه‌ای چی میگذره؟
ببینید شواهد مختلفی برای همه این فرض‌ها وجود داره. مثلا در 9 دی سال 88 که صدها هزار نفر از طرفداران علی خامنه‌ای طبق گزارش روزنامه‌نگاران در اون وقت آمده بودن بیرون در شهرهای مختلف، تازه همه با هم که جمع شدن زیر 1 میلیون نفر بودن، یعنی برای همین گفتن صدها هزار نفر. ولی علی خامنه‌ای وقتی اومد تشکر کنه از تجمع 9 دی گفت ده‌ها میلیون نفر در شهرهای مختلف. خب فاصله صدها هزار نفر و ده‌ها میلیون نفر اونقدر هست که آدم هم این فرض رو بیاره که ممکنه به او داده‌های غلط دادن، هم این فرض رو بیاره که او میدانه ولی میخواد جور دیگری در واقع نشان بده. اگر این رو مقایسه بکنیم با داده‌هایی که در حوزه فرهنگ، اقتصاد، اجتماع به او داده میشه و گاهی بهش استناد میکنه، میشه حدس زد که فرض دوم قوی تر باشه، یعنی به او داده های غلط میدن. مثلا وقتی استناد میکنه به بعضی از آمارهای جهانی و بعدن در صحت سنجی ها متوجه میشن که این آمارها غلطه و حتی گاهی تبدیل به رسوایی میشه بعضی از این آمارهایی که او بهش استناد میکنه، میشه گفت که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی این اتفاق افتاده. اما نکته دیگه ای هم اینجا وجود داره و اون اینه که اهمیت عدد و رقم اینجا برای نظام از بین رفته. چه بدانه علی خامنه‌ای واقعیت چیه، چه ندانه، چه این مقداری که آمدن بیرون 2.5 میلیون آدم باشن، چه 5 میلیون یا 8 میلیون باشه، فرقی در نتیجه براشون نمیکنه. به خاطر اینکه شما الان واجدان شرایط مشارکت در انتخابات در کشور نزدیک 60 میلیون نفره. اگر نزدیک 60 میلیون نفر حق رأی داشته باشن ولی 8 میلیون بیان بیرون، این چی رو میرسونه؟ این هیچ معنایی نداره، نه در مشروعیت و نه در مقبولیت نظام. مهم اینه که نظام از این تصویرها میخواد استفاده تبلیغاتی بکنه و داره میکنه. 200,000 نفر رو میتونه بگه، 2 میلیون نفر میتونه بگه، 20 میلیون نفر، و مهم نتیجه یه که میخواد ازش بگیره و تأثیری که در هواداران خودش بگذاره.
اما آقای اکبری، برگردیم به صحبت‌های علی خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای در سخنرانی امروزش ابراهیم رئیسی رو با این عنوان معرفی کرده که همه دنیا او رو به عنوان رئیس جمهور انقلاب میشناخته. این توصیف رهبر جمهوری اسلامی از رئیس جمهور در گذشته رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
توصیفاتی که علی خامنه‌ای از ابراهیم رئیسی کرده، از التزام او به شعارهای انقلاب کرده، به او گفته رئیس جمهور انقلاب، به او گفته تمام دنیا پیامهای انقلاب رو از او میشنیدن، این همین توصیفات رو گاهی اوقات با کلمات مشابه درباره محمود احمدی نژاد کرده. با این توصیفات نمیشه امید بست به این که این آدم نماد شعارهای انقلاب بود و مردم شعارهای انقلاب رو قبول دارن. همین حرف رو درباره محمود احمدی نژاد هم زدن، بعدن اسمش رو گذاشتن دولت انحرافی. وقتی شما فرد برآمده در انتخابات ها رو از طریق صندوق رأی بهش نمیرسید، از طریق تقلب و وزارت استصوابی و غیره بهش میرسید، نتیجه همین میشه که یک مدتی برای شما میتونه ذوق‌آور باشه، تبدیل به ابزار تبلیغاتتون بشه، تمام شده موعدش یا تمام نشده مثل محمود احمدی نژاد تبدیل میشه به اسباب رسواییتون و دولت انحرافی. ابراهیم رئیسی هم اگر میماند، ما نمیدونیم سرنوشتی بهتر از احمدی نژاد پیدا میکرد، منتها تقدیر او مرگ بود.
با محمد جواد اکبر، این دلیل سیاسی ساکن فرانسه، گفتگو میکردم. اما اگر میخواهید از کارنامه 34 ماهه ابراهیم رئیسی با خبر بشید، میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا. در اونجا گروه دادکاوی رادیو فردا در گزارش کارنامه 34 ماهه یک ریاست جمهوری ناتمام با بررسی شاخصها و آمارهای رسمی نگاهی انداخته به کارنامه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی که دقیقاً مبتنی بر واقعیات و فکت‌ها ترسیم شده. از شتاب گرفتن اجرای احکام اعدام در ایران همزمان با سرکوب خشن کم سابقه ترین اعتراضات مردمی در کشور گرفته تا سقوط ارزش پول ملی، عمیق‌تر شدن بحران مسکن و تلاش برای تقویت قدرت حوزه‌های علمیه به ویژه در آموزش و پرورش کشور. این گزارش رو میتونید برای وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. و اما انسه خزلی معاون امور زنان ریاست جمهوری گفته آمار خشونت خانگی در زنان و دختران نگران کننده نیست و حتی قابل قیاس با کشورهای دیگر هم نیست. به گفته انسه خزلی برنامه‌های مختلفی برای حمایت از زنان و دخترانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند تدارک دیده شده که بخشی از این برنامه‌ها توسط بهزیستی و بخشی از سوی اورژانس اجتماعی اجرایی میشه. این در حالیه که در ماه‌های گذشته اخباری از تعطیلی خانه‌های امن زنان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده. در گفتگو با آسیه امینی پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، ابتدا نظر او را در مورد این سخنان انسیه خزعلی پرسیدم.
مقام‌های دولتی، مقام‌های حکومتی هر از گاهی باید از خودشون خبری، بیانیه‌ای، نظری ساطع بکنن که نشون بده به هر حال اینا پستی دارن و دارن نون میخورن. خانم انسیه خزعلی اگر قرار باشه نتیجه کارش در حوزه زنان مستند بشه، مورد ارزیابی قرار بگیره، که اصولا ما جز مسئله خشونت در علیه زنان در ایران نمیبینیم، به خصوص مهمترین وجه، مهمترین ویژگی خشونت علیه زنان امروز خشونتی هست که از جانب حکومت داره علیه زنان اعمال میشه. بنابراین یا باید خودش رو تایید بکنه، یعنی به خودش رو به عنوان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان ایران تایید بکنه که خب این با عقل جور در نمیاد و نشدنیه، یا اینکه باید کلو بزنه زیر میز و همه رو انکار بکنه و بگه ما اصلا خشونت نداریم و این اتفاقی که در جامعه ایرانی داره رخ میده هر چیزی هست جز خشونت. این کاری هست که خانم انسیه خزعلی هر از گاهی انجام میده.
اما خانم امینی، بر اساس آمار منتشر شده که البته آمار رسمی هم محسوب نمیشه به خاطر اینکه بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های ایران، اونچه که به دست اومده این هستش که از ابتدای سال 1403 که ما الان در پنجمین روز از ماه خرداد هستیم، دست کم 23 زن در جریان اختلافات خانوادگی کشته شدن و این آمار با یک نگاه سردستی نشون میده که تعداد زنان و دختران کشته شده نسبت به آن چیزی که در سال گذشته اتفاق افتاده حتی بالاتر رفته، چون در 10 ماه اول سال 1402 هم دست کم 100 زن و دختر به دلایل مختلف در ایران به قتل رسیده بودند. و این به نظر میرسه که قتل زنان در واقع از شدیدترین انواع خشونت علیه زنان هست. اینطور که شما دارید میگید، در واقع خانم خزعلی میخواد حرفی گفته باشه که وظیفه ای رو انجام داده باشه، اما واقعا قبل از این گفته ها حتی به اخبار نگاه نمیکنه و فقط میاد صحبت میکنه، یا این آمار به نظر خودشون هنوز کمتر از اون چیزیه که جمهوری اسلامی میتونه به عنوان قتل زنان، خشونت علیه زنان بپذیره، طوری که خانم خزعلی اون رو در مقایسه با کشورهای دیگه کمتر ارزیابی میکنه؟
گفته شما چند جنبه داره و به نظر من همشون هم مهمه. ما اولا یه سری آمار رسمی داریم، یه سری آمار غیر رسمی داریم. آمار رسمی اساساً باید وقتی مثلا گزارشی از خشونت رو اعلام میکنین مثلا به پلیس یا به پزشکی قانونی یا به مراکز حقوقی و قانونی یا اگر خانه امنی پیدا بکنید به اونجا یا بهزیستی یا هر مرجع دولتی که شما بتونید بهش مراجعه بکنید برای ثبت خشونت، قاعدتاً باید اون خشونت قبل از هر چیزی تعریف بشه. وقتی شما تعریف مشخصی از خشونت در قانون ندارید، در منابع حقوقیتون ندارید، بنابراین اولین گام شما به در بسته میخوره، یعنی شما نمیتونید چیزی رو ثبت بکنید که در دنیا به عنوان خشونت به رسمیت شناخته شده اما در قانون ایران اون رو خشونت لحاظ نمیکنه.
اجازه بدید همینجا این رو هم یادآوری کنم که لایحه منع خشونت علیه زنان سالهاست در حال خاک خوردنه و اون چیزی که
من میخواستم به همین اشاره کنم. دقیقاً من می‌خواستم به همین اشاره بکنم که قانون منع خشونت خودش نشان دهنده این هست که این حکومت حتی خشونت رو در تعریف در اون لایحه به رسمیت نشناخته و تعریفش رو حذف کرده. بنابراین وقتی که ما در یک گستره بین المللی در مورد خشونت علیه زنان حرف می‌زنیم، فقط در مورد خشونت فیزیکی حرف نمی‌زنیم، در مورد خشونت روانی، خشونت کلامی، خشونت اقتصادی، خشونت جنسی، خشونت خانگی، خشونت خیابانی، اما با این خشونت حرف میزنیم. اما به ایران که میرسیم، ببینید شما حتی در گفتتون هم گزاره هایی رو که ما در آمار رسمی پیدا میکنیم قتله، یعنی زن باید به قتل برسه تا مسئله خشونتش به رسمیت شناخته بشه و پذیرفته بشه که خب پس این زن اینجا مورد خشونت قرار گرفته. با این حساب هست، یعنی همه اون فیلترهای قبلی رو انکار میکنه خانم خزعلی و این چیز رو که شما میگین خبرش رو احتمالا دیده و اون آمار رو با آمار مثلا کشورهای دیگه مقایسه میکنه که همه اون خشونت ها ثبت میشه، به رسمیت شناخته میشه، در حوزه دولتی، در حوزه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار میگیره. خب اگر شما ملاک ارزیابی و مقایستون قتل زنان باشه و همه انواع خشونت رو در برابر قتل یا خشونتی رو که مثلا اونقدر محرز هست که به پزشکی قانونی معرفی شده، ثبت شده، خب معلومه که ایران آمار کمتری خواهد داشت. ولی متاسفانه باید گفت که ما در یک دور تسلسل در حال ترخیدنیم. این خانم خزعلی هم در واقع دیگه عروسکی هست که باید اینا رو تکرار بکنه دیگه. میگم به هر حال اینا نیاز دارن که نون بخورن، ایشون بخشی از اون بدنه دولتی هست که عامل اصلی بخش عمده ای از خشونت علیه زنانه. شما امروز خشونت خیابانی علیه زنان معادل بسیاری از خشونت های در دنیا، خشونت خانگی آمار اول خشونت علیه زنان رو تشکیل میده. در ایران اون خشونت خیابانی که از طرف حکومت اعلام میشه دارن به موازات هم پیش میرن. بنابراین ما متاسفانه نه منبع خشونتمون رو میتونیم شناسایی بکنیم، نه راه درمانی براش وجود داره، برای اینکه این حکومت همونطوری که خانم خزعلی میگه اساسا نه آمار رو قبول داره، نه آمار رو جمع‌آوری میکنه، نه اعتقادی به این داره که اینا خشونته.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همین شهر رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
یک فیلمنامه نویس و کارگردان بریتانیایی در حال ساختن سریالی درباره 14 دهه پایانی زندگی محمد رضا شاه پهلوی است. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از اردشیر طیبی.
زندگی و عصر حکومت محمد رضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه ایران، به زودی در قالب سریالی به نمایش در خواهد آمد. به گزارش مجله بریتانیایی ورایتی، این سریال که با الهام از سریال تاج داستان زندگی ملکه بریتانیا ساخته می شود، قرار است 14 دهه پایانی زندگی محمد رضا شاه را به تصویر بکشد. از زمان جنگ جهانی دوم و هنگامی که شاه جوان بر تخت نشست آغاز می شود و در سال 1357 و با بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران پس از انقلاب پایان می یابد. ورایتی نوشته که موری روزمارین و شرکت فیلمسازی او رندوم اکسس میدیا نویسنده و تهیه کننده این سریال که آخرین شاه نام دارد هستند. در این گزارش با اشاره به خط داستانی این سریال آمده که داستان از نقطه نظر شهبانو فرح پهلوی همسر شاه روایت می شود و مبارزه حماسی برای بقای پادشاهی ایران در تقاطع دنیای مدرن را به تصویر می کشد. ورایتی در ادامه توصیف خط داستانی این سریال می نویسد که شخصیت‌ها در داستانی جذاب از روابط شخصی، بحران‌های خانوادگی، توطئه‌های درباری، آشوب‌های مذهبی و دسیسه‌های شکسپیری در هم تنیده شدند. همین اینها در حالی رخ می‌دهد که در پس زمینه یک انقلاب در حال جوشش است که مسیر تاریخ را تغییر خواهد داد. آقای روزمارین نویسنده این سریال می‌گوید بسیاری از مردم امروز به ویژه جوان‌ترها آگاه نیستند که ایران قبل از انقلاب اسلامی یکی از غربی ترین کشورهای خاورمیانه بود و شاه قوی ترین متحد ایالات متحده و اسرائیل به حساب می آمد. موری روزمارین که در حال حاضر به عنوان فیلمنامه نویس و کارگردان فعالیت می کند، پیشتر روزنامه نگار تحقیقی بوده و در برنامه هایی از جمله برنامه 60 دقیقه تلویزیون ABC فعالیت کرده است. از او یک مستند بلند با عنوان خون و اشک نیز منتشر شده که داستان تقابل اعراب و اسرائیل بر سر مسئله فلسطین را روایت می کند. او همچنین یک فیلمنامه در حال ساخت نیز دارد که داستان افشاگر برنامه هسته‌ای اسرائیل مردخای وانونو را روایت می کند و قرار است توسط فرد چپیسی کارگردان فیلم 6 درجه جدایی ساخته شود.
با گزارش اردشیر طیبی میریم که به پایان مجله شب رادیو فردا نزدیک بشیم. از این پس شما شنونده موسیقی رادیو فردا خواهید بود. رأس هر ساعت خبرها رو خواهید شنید و دوباره دیگه بازپخش این مجله رو هم میشنوید. اما اگر در این فاصله خواستید به موضوعات دیگر هم گوش کنید، میتونید به وبسایت رادیو فردا برید و از بین پادکست های رادیو فردا موضوعی رو برای گوش دادن انتخاب کنید. مثلا در پادکست گرد آفرید از زنی بشنوید که از تحصیل محروم شد، و یا پادکست جزیره آهنی رو بشنوید از سری برنامه های سینما سانسور.